ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 28 تیر ماه. آزاده اصلی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با همکارانم خواهم بود که بخش‌های تحلیلی و خبری امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دولت ترکیه در ادامه اقدامات پس از سرکوب کودتا 30 تن از استانداران و حدود 8000 نفر از ماموران پلیس این کشور را از کار برکنار کرده است. روزنامه حریت ترکیه روز دوشنبه نوشت که در میان افراد برکنار شده نیروی انتظامی چند تن از اعضای ارشد پلیس ترکیه نیز به چشم می‌خورند. رسانه‌های دولتی ترکیه همچنین روز دوشنبه خبر دادند که در پی کودتا 103 ژنرال و دریادار ارتش این کشور بازداشت شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران نخستین جلسه محاکمه 21 متهم حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران روز دوشنبه به صورت غیرعلنی برگزار و اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب به آنان تفهیم شد. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، دادگاه این متهمان در شعبه 1060 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی دهقان برگزار شد. در قوانین ایران برای اخلال در نظم عمومی مجازات از 3 ماه تا 1 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، تعدادی از متهمان در اولین جلسه دادگاه از خود دفاع کردند و جلسات دادگاه ادامه خواهد یافت. این خبرگزاری گزارشی از دفاعیات متهمان را منتشر نکرده و اشاره‌ای به زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه نیز نکرده است. دستیار رئیس جمهوری ایران هدف از انتشار فیش‌های حقوقی را جنجالی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دانسته است. از سوی دیگر رئیس قوه قضایی از گفته‌های مقام‌های دولت مبنی بر وجود حقوق‌های نامتعارف در همه قوا انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روز دوشنبه گفت که درباره حقوق‌های نامتعارف به گفته او باید دقیق تر صحبت کرد و نباید گفت که همه قوا در این مسئله مشترکند. او اضافه کرد تا کنون در خصوص حقوق‌های نامتعارف در قوه قضایی چنین ارقامی به گفته او نداشتیم و گزارشی نیز دریافت نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران را مسبوق به سابقه خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به کم توجهی یا بی تفاوتی درباره این موضوع اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده بودند. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه مقام‌های ایرانی از دسترسی زندانیان عقیدتی و سیاسی به مراقبت‌های پزشکی دریغ می‌کنند، از این رویه به شدت انتقاد کرد. در گزارش جدید عفو بین الملل که روز دوشنبه منتشر شد آمده است، مقام‌های ایرانی به طرز بی‌رحمانه با جان زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی بازی می‌کنند و آنها را با خطر معلولیت یا دیگر آسیب‌های دائمی مواجه می‌سازند. در این گزارش که با عنوان به گروگان گرفتن سلامت منتشر شده، از جمله به وضعیت زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی که در خطر کور شدن قرار دارد، امید کوکبی، فیزیکدان زندانی که بیماری کلیوی دارد، افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی کرد به سرطان روده و عفیف نعیمی، زندانی بهایی که با معضل انتقان خون روبروست اشاره شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. میتونید اخبار رو با جزئیات البته در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، کودتای نافرجام ترکیه و تاکتیک‌ها و آرایش نظامی و استعداد نظامی کودتاچیان در ترکیه.
اشکالاتی در اجرا پیدا شده و ناهماهنگی‌هایی بوده و نشون میده که کاملا نیروی هوایی در این امر یک پارچه نبوده و یک پارچه عمل نکرده.
و ادامه گروگانگیری در مقر پلیس در ایروان و تجمع مردم در میدان اپرای این شهر.
و هنوز ادامه داره مذاکرات بین پلیس و اون افرادی که حمله کردن به مقر پلیس.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. بنابر گزارش ها بیشتر کودتاگران روز جمعه ترکیه از بین ارتشیان این کشور بودند، اما روز دوشنبه خبر رسید که دولت ترکیه در ادامه اقدامات بعد از سرکوب کودتا صدها نفر از نیروهای پلیس کشور را هم در سراسر کشور از کار برکنار کرده. آخرین خبرهای مربوط به پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه رو با همکارم جمشید زن دنبال کنیم که در استودیوست از آخرین خبرها برای ما بگید.
با سلام، مهمترین خبر امروز حضور آکن ازترک فرمانده سابق نیروی هوایی در دادگاه هست که به گزارش شبکه خبری مستقل NTV و خبر ترک گفته که در باجویهاش به دادستانی گفته که در کودتا نقشی نداشته. آقای ازترک به دادستانی همچنین گفته که روز کودتا در ازمیر بوده و حوالی ساعت 1:30 همراه با فرمانده نیروی زمینی به آنکارا برگشته و تا شب هم با او بوده. همچنین تأکید کرده که طراح و رهبر کودتا را هم نمیدونه چه کسی بوده و یا چه کسانی بودن و حتی تلاش کرده بود که جلوی کودتا را هم بگیره. اسم آقای آکن ازترک ساعت‌های اولیه روز شنبه به عنوان رهبر کودتا مطرح شد، بازداشت شد، ولی حضورش در دادگاه و اعترافات و یا بگیم دفاع از خودش در دادگاه که در رسانه‌های ترکیه هم چاپ شده گفته که نقشی نداشته و قصد کودتا رو نمی‌شناسه کیا بوده. این مهمترین خبر روز بود. و خبر مهم دیگه اینه که به دستور بیناله یلدرم نخست وزیر ترکیه مرخصی تمام کارمندان و کارگران دولتی در ترکیه که تعدادشون نزدیک به 3,400,000 نفر است لغو شده و حتی به اونهایی که در مرخصی هستن دستور داده شده که سریعا به محل کار خودشون برگردن و دلیلی برای این امر و این دستور هم ذکر نشده. از طرف دیگه امروز وزارت دارایی ترکیه 1,500 نفر از کارمندانش در سراسر کشور رو تعلیق کرد و اتهام اینها احتمالی هست که ارتباط با تشکیلات فتح الله گولن داشتن و دارن. روز شنبه هم که حکم تعلیق و جلب حدود 2,800 قاضی و دادستان صادر شده بود و دستگیری ها در قوه قضاییه ترکیه همچنان امروز هم ادامه یافت. از روز یک شنبه تا الان وزارت کشور ترکیه نزدیک به 8,000 پلیس از جمله چند تن از فرماندهان عالی رتبه پلیس رو 30 استاندار و 47 بخشدار از کار برکنار کرده و گفته که پرونده های این افراد بعداً تشکیل و بررسی خواهد شد. از سوی دیگه دستگیری در بین ارتش که از بامداد شنبه شروع شده بود تا الان جمعاً 8,500 نفر از سربازان و افسران ارتش دستگیر شدند که در بین اونها 112 نفر ژنرال هستند که در مقام های مختلف در پست های مختلف پایگاه مختلف ترکیه به ویژه آنکارا و استانبول بودن. تعداد کشته شدگان هم حدوداً 300 نفر هست که 200 نفرشون از شهروندان غیر نظامی و ارتشیان طرفدار دولت بودن و 100 نفر هم عمدتاً از سربازانی که با کودتاگران بودن. در پایگاه هوایی انجیلیک هم که روز گذشته فرمانده اون به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه‌اش دستگیر شد، عملیات جستجو و بازجویی از افسران و سربازان مستقل در اونجا امروز شروع شد. چند نفر تا الان دستگیر شدن، چون که پیش از این خبرهای اومده بود که جت‌های F-16 کودتاگران با استفاده از هواپیماهای مستقل در این پایگاه سوختگیری کرده بودند.
بله، خیلی ممنونم از شما جمشید زند بود. آخرین خبرهای مربوط به ترکیه رو شنیدید و اگر همراه ما باشید در بخش‌های آینده باز هم در این زمینه خواهید شنید. در سایت ما radiofarda.com هم همکاران من در سایت در تلاش هستن بروز کنن آخرین اخبار رو، اونجا هم میتونید دنبال کنید. در کودتای نافرجام ترکیه هنوز هم برای بسیاری این سوال مطرحه که تاکتیک نظامی کودتاچیان چه بوده و چطور انقدر زود آرایش نظامی اونها از هم پاشیده. گزارش شده که هنوز ده ها فروند هلیکوپتر و هواپیمای جنگی در جریان این کودتا مفقود شدند و همچنان هم بیمه استفاده از اونها از طرف کودتاچیان ایران میره. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، و از او درباره استعداد نظامی کودتاچیان در کودتای نافرجام ترکیه پرسیده.
اطلاعات بسیار دقیقی در مورد استعداد کودتاچیان وجود نداره، ولی با توجه به اقداماتی رو که انجام دادند به نظر میرسه که اون اصول اصلی رو برای اجرای کودتا در مراحل اولیه رعایت کردن، مثل اصل غافلگیری، مثل سرعت در اجرای عمل، مثل گرفتن برخی از مراکز قدرت، دستگیری بعضی از جنرال ها. ولی در مراحل بعدی همه نشانه ها حاکی از اینه که هماهنگی کامل بین کودتاچیان و یکانهای دیگر ارتش و نیروی انتظامی و ژاندارمری نبوده و به همین جهت کودتا ناکام مونده.
آقای آریان، به نظر میرسه که در کودتای نافرجام اخیر ترکیه بیشترین تکیه کودتاچیان بر روی نیروی هوایی بوده، از جمله هوانیروز، کما اینکه گفته شده که فرماندهی اصلا کل این کودتا هم فرماندهی سابق نیروی هوایی ترکیه بوده. چقدر نیروی هوایی ترکیه میتونست در این کودتا تاثیرگذار باشه؟
بیشک با توجه به وسعت کشور و به طول کلی مراکز مختلفی رو که بایستی کودتاچیان تحت اختیار می گرفتن و سرعت عمل نیروی هوایی یک عامل بسیار مهمی بوده و برخی موارد ما می بینیم که اشکالاتی در اجرا پیدا شده و ناهماهنگی هایی بوده و نشون میده که کاملا نیروی هوایی در این امر واقعا یک پارچه نبوده و یک پارچه عمل نکرده. برای نمونه وقتی که هواپیمای اردوغان داشته از فرودگاه دالمان در جنوب بلند شد که بیاد به طرف استانبول، دو تا هواپیمای F-16 کودتاچیان در هوا بوده و قفل کرده بودن رو هواپیمای اردوغان. و اینکه چرا این هواپیما رو ساقط نکردن یا دست به کارهای دیگه نزدن، اینها سوالهایی است که بعداً ما میتونیم جوابشون رو پیدا بکنیم.
آقای آریان، هنوز گفته میشه که ده ها هلیکوپتر و دیگر ادوات جنگی و حتی شاید هواپیماهای جنگی مفقود هستند. با توجه به اینکه گفته شده هنوز آسمان آنکارا هم امن نشده، چقدر خطر این دست ادوات جنگی میره؟
اینها رو ما بایستی در حال حاضر به حساب پس لحظه های کودتا بذاریم، برای اینکه کودتا شکست خورد، ولی بعضن اینجا و اونجا مقاومت هایی هست. برخی از این هواپیما یا هلیکوپترهایی رو ممکنه که کودتاچیان ازش استفاده کردن برای فرار، کما اینکه یکی از اینها به یونان رفت و شماری از افسران و کودتاچیان با اون پناهنده شدن، ولی به طور کلی اینها بیشتر برای فرار از مجازات هست که کودتاچیان دست به این اقدام زدن. نباید روی اینا اثر بذاریم، برای اینکه کودتا شکست خورده و تکرار میکنم که اینا پس لرزه های کودتاست.
آقای آریان، یکی از تبعات کودتای نافرجام اخیر در ترکیه تعطیلی سریع انجلیک ترکیه بود. هم آمریکا و هم ناتو شدیداً در این زمینه ابراز نگرانی کردند. چرا اینقدر برای ناتو و آمریکا این پایگاه مهم هست؟
پایگاه اینجلیک، میدونید که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستند و این پایگاه یکی از مهمترین پایگاه‌های ناتو است. یکی از نگرانی‌های اصلی که در قبل از کودتا برای آمریکا وجود داشته و حالا این نگرانی تشدید شده، انبار کردن بمب‌های هسته‌ای B-61 است که گفته میشه در پایگاه اینجلیک اینها انبار شده. یعنی برخی از کشورها تو ناتو مثل بلژیک، آلمان، ایتالیا و هلند اینا سلاح هسته‌ای ندارن، برای آمریکا سلاح‌های استراتژیک و تاکتیک هسته‌ای B-61 رو در این کشورها انبار کرده. اینا جز قراردادهای ناتو است که در صورت لزوم بشه از اینها استفاده کرد. بنابراین نگرانی اصلی سر این بوده و کماکان آمریکایی‌ها نگران این هستند و دارن حتی بحث میکنن که اصلا ادامه انبار کردن این سلاح‌ها در اونجا به سلاح ناتو هست و یا نیست. به گفته شده به ویژه از اینکه برخی از هواپیماهایی که در این کودتا شرکت داشتن از پایگاه اینجلیک بلند شده بودند، به همین جهت باعث به حساب نگرانی شده و به نظر میرسه که در حال حاضر وضع در پایگاه اینجلیک تحت کنترله.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در لندن. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد درباره استعداد نظامی کودتاچیان در کودتای نافرجام در ترکیه و اینکه تاکتیک نظامی کودتاچیان چه بوده که ناموفق مانده. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه نظرتون رو از طرق مختلف با ما در میون بگذارید.
شما فکرشو بکنید، ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای ارزان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونایی که خواب بودن چه اونایی که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرد. حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا، همه رو شناسایی کرده و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدامم بکنه. آدمایی که مستبدن و خودرأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه، بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه، دنیا باید محکومش کنه.
بنا به فرمایش آقای حسن روحانی، دور کودتا به سر آمده است برای حکومت‌های دیکتاتور که حکومت کنند. آقای روحانی، اگر خداوند تبارک و تعالی کودتا کرد بر علیه حکومت های دیکتاتوری، اون موقع چه میگویید؟
قرض این است که این خوزات قانون اساسی و دیگر مدافعین لائیک را چکار کنند؟ تصویه حساب کلی، تصویه کلی دارن میکنند. اینها دارن تر خشک را با هم میسوزانند. متفکرین لائیک صحبت کنند با مردم.
از دولت آمریکا آقای اوباما خواهش کنم که این آقای غلام را، فتح‌الله غلام را تحویل کشور ترکیه بده، چون اینجور آدم ها هستن که آشوب میکنن، جهان دارن آشوب میکنن. آقا گناهکار من میگم اون آقای اردوغان، ولی اون مردم ترکیه چی گناه کردن؟ میدونی تا حالا چقدر بمبگذاری شده تو ترکیه؟
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هواداران زیاد کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما یک تلفن پیامگیر هم در آمریکا داریم و شمارش این هست: 201-202-828-7220. اگر مسئله یا مشکلی داشتید برای تماس گرفتن با ما در شهر پراگ، میتونید با ما در آمریکا تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. اما در آمریکا بعد از کشته شدن 3 مامور پلیس دیگه در شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا، ماموران پلیس در سراسر این کشور تدابیر احتیاطی ویژه‌ای رو در نظر گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این رویداد حمله به پلیس رو به شدت محکوم کرده. هفته پیش هم 5 مامور پلیس توسط یک فرد که سیاه‌پوست بود در شهر دالاس در ایالت تگزاس به قتل رسیدند. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
ساعت 8:40 بامداد روز یک شنبه به وقت محلی، 3 مأمور پلیس در شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا به دست فردی سیاه پوست از اعضای پیشین تفنگداران نیروی دریایی آمریکا جان باختند و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. یکی از 3 تن پلیس کشته شده سیاه پوستی 32 ساله بود. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که قتل این مأموران پلیس پیامد کشته شدن فرد سیاه پوستی به دست 2 پلیس سفید پوست شهر باتون روژ در 15 تیر ماه جاری بود که بر حوادث دیگری مانند کشته شدن 5 مأمور پلیس در شهر دالاس ایالت تگزاس تأثیر گذاشت.
We as a nation have to be loud and clear that nothing justifies violence against law enforcement.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این کشتار جدید ضمن محکوم کردن حمله به پلیس گفت که ما به عنوان یک ملت باید با صدای رسا بگوییم که هیچ چیزی خشونت علیه مجریان قانون را توجیه نمی کند. آقای اوباما تاکید کرد که حمله به پلیس حمله علیه همه آمریکاییان است و اجرای قانون است که پایداری جامعه را ممکن می سازد. در سراسر آمریکا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اکنون ماموران پلیس نسبت به اقدامات احتمالی مشابه تدابیر احتیاطی به کار گرفتند. به گزارش شبکه CNN در نیویورک تعداد پلیس در خیابان‌ها افزوده شده و در کلیولند ایالت اوهایو، شهری که میزبان کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه برای معرفی کاندیدای رسمی حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده است، اتحادیه پلیس از جان کیسیک فرماندار ایالت تقاضا کرده تا در طول کنوانسیون به طور موقت قانون آزادی حمل اسلحه را ممنوع سازد، ولی فرماندار در پاسخ گفته است که او نمیتواند برخلاف قوانین اساسی فدرال و ایالت چنین محدودیتی را اعمال کند. آقای جان کیسیک فرماندار ایالت اوهایو روز یک شنبه ضمن ابراز تأسف از کشتارهای اخیر افراد پلیس تأکید کرد که این گونه حمله ها علیه ماموران پلیس تنها موجب نابودی اساس جامعه می شود. قاتل سه پلیس شهر باتون روژ سیاه‌پوستی از کانزاس سیتی در ایالت میسوری است که برای انجام توطئه خود به ایالت لوئیزیانا رفته بود و در جریان تیراندازی‌ها از پای درآمد.
درباره کشته شدن سه مامور پلیس دیگه در شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا در آمریکا شنیدید و تدابیر امنیتی ویژه‌ای که در این شهر اتخاذ شده. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش میداد و میتونید همین گزارش رو در سایت ما هم پیدا کنید و بخونید radiofarda.com.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از دو روز که از گروگانگیری گروه مسلح در مقر پلیس در ایروان میگذره، مقام‌های ارمنستان درخواست گروگانگیرها رو همچنان رد کردند. مسئولان سرویس امنیت ملی ارمنستان به گروگانگیرها هشدار دادن هرچه سریعتر خودشون رو به نیروهای امنیتی تسلیم کنند. در درگیری این گروه مسلح با پلیس مستقر در این مقر، یک سرهنگ پلیس کشته شده و دو نفر هم زخمی شدند. در همین زمینه با روبیک میناسیان گفتگو کردم، خبرنگار رادیو فردا در ایروان، درباره آخرین تحولات مرتبط با این رویداد بشنویم.
از دیشب که همه تو فضای مجازی فکر میکردن که دولت و یا پلیس دست به اقداماتی خواهد زد و پس خواهد گرفت مقر پلیس رو، ولی دولت همچین کاری نکرد و هنوز ادامه داره مذاکرات بین پلیس و اون افرادی که حمله کردن به مقر پلیس.
بنابراین هنوز هیچ تغییری در موضوع گروگانگیری در مرکز پلیس به وجود نیامده.
نه خیر، فقط دو نفر از پلیس هایی که از گروگان ها بودن، یکیشون مثل این که حالش خوب نبوده آزادش کردن و به بیمارستان منتقل شده و یک نفر دیگر رو هم اعلام کردن که آزاد کردن.
میتونی یک بار دیگه برای ما بگی که دقیقا خواسته این گروگانگیرها چه هست که هنوز به خواستشون به طور کامل رسیدگی نشده؟
اولین خواسته ای که اعلام کرده بودند این بود که رئیس حزبشون آزاد بشه، که اسم حزبشون هست ارمنستان آزاد، ترجمه اسمشون اینطور میشه، که حدود یک ماه پیش رئیس حزبشون که اسمش هم هست جیرای سفیدیان دستگیر شده، اونطوری که دولت و یا پلیس اعلام میکنه به ضمن داشتن اسلحه غیر مجاز. ولی امروز خبری که اومد از خود جیرای سفیدیان که در زندان هست، اعلام کرده بود که خواستشون فقط این نیست و ممکنه دوباره تغییر بکنه. هنوز جزئیاتی اعلام نشده، فقط اعلام شده که باهاش مذاکره شده و یه همچین اطلاعیه‌ای هم صادر شده، ولی از جزئیات مذاکرات نه اون گروهی که در داخل مقر پلیس هست و نه خود پلیس هیچ جزئیاتی اعلام نمی‌کنه.
واکنش مقام‌های ارمنستان تا این لحظه چه بوده به این گروگانگیری که همچنان ادامه داره؟
تا این ساعت مقامات هیچ واکنشی میشه گفت که نشون ندادن. فقط پلیس ارمنستان چند بار اطلاعیه صادر کرده و اداره امنیت ارمنستان، که اطلاعیه ها هم کپی هم دیگه است، فقط اعلام میکنن که هنوز پیشرفتی حاصل نشده و میخوان که همه چیز به آرامش ختم بشه.
واکنش مردم چه بوده در کنار این اطلاعیه هایی که از طرف مقامات منتشر شده؟
مردم واکنش ها متفاوت هست. از جمله میتونم بگم که از صبح فراخوانی توی فضای مجازی منتشر شده بود که امروز ساعت 7 در میدان اپرا تجمع برگزار بشه و تجمع الان هم برگزار شده و حدود 500 تا 600 نفر از جوانان اونجا حضور دارن. ابتدا یه خورده کشمکش بین پلیس و تجمع کننده ها بود که با وساطت معاونت پلیس ایروان برطرف شد و هنوز تجمع ادامه داره. خواسته تجمع کننده ها این هست که پلیس تضمین بده که به زور متوسل نمیشه در آزاد کردن اون مقر پلیسی که در تصرف گروگان گیرها هست.
روبیک میناسیان بود، خبرنگار رادیو فردا در ایروان، در مورد آخرین تحولات مرتبط با گروگانگیری شب گذشته در این شهر شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در برنامه ملاقات همراه بشیم با آرش حسنی ها که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در ویدیویی که پیش از اجرای حکم زندانش ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته، میگوید جرم من فهمیدن بود و بابت این جرم است که به زندان میروم. زیبا پورحبیب از سال 1384 با عرفان حلقه یا عرفان کیهانی آشنا شد. از همان سال به کلاس‌های محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که خود چند سالی است در زندان اوین زندانی است، پای گذاشت و در این جلسات شرکت کرد تا به قول خودش به آشتی و صلح با جهان هستی برسد. پس از چند سال زیبا پور حبیب خود به جرگه مربیان عرفان حلقه درآمد و دوره‌هایی را برای دیگر باورمندان و علاقمندان به عرفان کیهانی برگزار کرد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تأیید نمی دانند و شماری از عالمان دینی این عرفان را ضد دینی، بدعت گذاری و ضد شریعت تلقی می کنند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. زیبا پور حبیب از جمله 26 نفر از فعالین عرفان حلقه است که با اتهام‌های توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع محاکمه شدند. او در یکی از تجمعات اعضای عرفان حلقه در حمایت از محمد علی طاهری در سال 92 نیز بازداشت شده بود. پرونده اتهامات این افراد و از جمله خانم پور حبیب در اسفند ماه سال 93 و در اردیبهشت ماه سال 94 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پور عرب رسیدگی شد. در نهایت زیبا پور حبیب در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض این مربی عرفان حلقه به ارسال پرونده‌اش به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر منجر شد، اما حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تغییری نکرد. اجرای حکم صادره برای خانم پور حبیب به تیر ماه سال 95 کشید و او برای گذراندن دوران زندان خود به زندان شهر ری واقع در قرچک ورامین انتقال یافت. زندان قرچک ورامین از بابت کمبود امکانات و شرایط دشوار زندانیان از جمله شهره‌ترین زندان‌های ایران است. زیبا پور حبیب که در زمان اجرای حکم 56 ساله بود، مدتی را نیز در زندان رجای شهر کرج گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 95 به بند زنان زندان اوین منتقل شد. زیبا پور حبیب دوران زندان خود را در بند زنان زندان اوین در تهران می‌گذراند.
با ملاقات رو شنیدید. آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما متشکریم که در نیم ساعت گذشته رادیو فردا رو همراهی کردید. امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید. شب بر شما خوش.